بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث اشکالی بود که مرحوم آخوند گرفته بودند بر تحقق ثمره و پاسخهایی که مرحوم محقق اصفهانی اشکال دادند عرض کردیم. اون پاسخها رفع اشکال مرحوم آخوند رو نمی کنه، اما پاسخی که میشه به اشکال مرحوم آخوند داد این است که درست با فرمایش ایشون در فرضی که ترک واجب صغیره باشد ثمره ای بر بحث مترتب نیست، اما در فرضی که کبیره باشد ثمره هنوز سر جای خود هست. مثالشم جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم، اگر کسی مقدمه واجبی مثل حج را ترک بکند که ترک آن در واقع یک نحو کبیر است، به نحوی که دیگه امکان اتیان حج رو در زمان خودش نداشته باشه و بعد شاهد در طلاق واقع بشه، بعد زمان حج بیاد و بگذره و او حج را به جا نیاورد، اگر بگیم در زمان ترک مقدمه مرتکب معصیت شده، معصیت ترک حج، نه معصیت ترک مقدمه ها، معصیت ترک حج که کبیر است، این کشف میکند از این که در زمانی که شاهد برای طلاق واقع شده بوده فاسق بوده و طلاق فاسد است. اما اگر بگیم معصیت محقق نیست مگر اینکه ترک در ظرف عرض شود که واجب محقق بشه، و چون در اون موقع هنوز ظرف واجب نیامده بوده پس معصیتی هم نبوده، پس در زمانی که شاهد برای طلاق واقع شده بوده فاسق نبوده، فسقش بعدن اتفاق افتاده و طلاق صحیح است. اما مرحوم آیت الله خویی هم دو اشکال دیگر بر مرحوم صاحب ضوابط وارد دانستند. اشکال اول ایشون این است که اصلا ایشون می‌فرماید در حصول فسق فرقی نیست بین این که معصیت کبیره باشد یا صغیره. این قول مشهور رو ایشون قبول نداره. قول مشهور این است که برای تحقق فسق ترک کبیره و اصرار بر صغیره لازم است. ایشون میگه من اینو قبول ندارم، اصلا بین کبیره و صغیره هیچ فرقی نیست. فسق یعنی خروج از جاده شرع. حالا میخواد با کبیره اتفاق بیفته یا با صغیره. در بعضی از گناهان صغیره هم میشه گفت بدون اصرار خروج از جاده شهر رخ داده، در برخی از گناهان کبیره میشه گفت که با یک بار تحقق خروج از جاده شهر صورت نپذیرفت. بنابراین این تفاوتی که بین کبیره و صغیره گذاشتند ایشون میگه من قبول ندارم. اما اشکال دومی که دارن ایشون اینه که حالا حتی اگر فرض کنیم که در صغیره اصرار شرط باشد برای تحقق فسق، اصرار اصرار بر معصیت عرفاً به معنای تکرار معصیت است. در آنات مختلف تکرارهای متفاوت صورت بگیره. اما اگر کسی در یک آن چند معصیت رو به طور همزمان انجام بده، بر این اصرار صدق نمی کند. مثلا اگر کسی چشمش رو باز کنه بر 10 نامحرمی که یک جای نشستن، هر 10 رو ببینه، به این نمیگن اصرار. اصرار بر معصیت به این گفته نمی شود. باید این عمل تکرار بشه تا بعد بگیم اصرار بر معصیت داره. و در ما نحن فیه ذل مقدمه ای که دارای مقدمات متعدده، اینطور نیست که بیاد در مورد، چون ترک مال چیه؟ ترک مال در واقع ذل مقدمه است، اسیان مال ذل مقدمه است. اما به واسطه یه ترک 10 مقدمه بر این صدق نمی کند، اصرار بر معصیت. عرض شود که اما در خصوص اشکال اولی که ایشون گرفتن، خب جاش اینجا نیست بخواییم بحث بکنیم که فسق با چی ثابت است. اینو در سر جای خود باید مورد بررسی قرار بگیره. اما اشکال دوم، اطلاقی که ایشون دارند که اصرار لزوماً باید با تکرار عمل صورت بگیرد، این قابل التزام نیست. ممکنه با استمرار هم اصرار صدق بکند، چون اصرار عملی مفهومی است عرفی. اگر کسی نگاه به نامحرم دوخت و پلکم نزد، 10 همجوری نگاش کرد، تکرار صورت نگرفته. نمیگن 10 نگاش کرد، در 10 به نامحرم نگاه کرد، اما در مجلس واحد برای مدتی طولانی این شروع کرد چشم دوختن به نامحرم. اینجا صدق میکنه عرفاً که این اصرار بر معصیت داره، ولو تکرار هم حاصل نشده باشه. لازم نیست حتما تکراری صورت بگیرد تا بگیم اصرار. باید بگیم عرفاً آیا اصرار بر معصیت محقق هست یا نه، و در موارد مختلف اصرار بر معصیت با امور مختلفی ممکن است تحقق پیدا کند. خب این هم از این ثمره. اما ثمره چهارمی که برای بحث مطرح شده، مطلبی است که مرحوم میرزا محمد تقی اصفهانی صاحب هدایه، برادر صاحب فصول، مطرح کرده. ایشون ثمره رو در خصوص تفاوت بین مقدمه موصله و وجوب مقدمه موصله و وجوب مطلق مقدمه بیان کرد. فرموده اگر ما قائل بشویم به وجوب مطلق مقدمه، اگر کسی مقدمه واجب را انجام داد اما به عللی ذل مقدمه بر آن مترتب نشد، عملی که انجام داده عملی واجب بوده، واجبش اتیان کرده، و اگر قائل بشویم به این که اخذ اجرت بر واجبات امکان پذیر نیست، 1. 2 بگیم در این جهت فرقی بین واجب نفسی و غیری هم وجود ندارد، اون وقت برای این مقدمه ای که به جا آورده اخذ اجرت امکان پذیر نیست. اما اگر قائل بشویم به این که صرف مقدمه موصله واجب است، چون ذل مقدمه بر آن مترتب نشده و این مقدمه موصله نبوده، پس فعلی که انجام داده واجب او نبوده. چون واجبش نبوده پس اخذ اجرت بر آن هم می شود بلا اشکال. عرض شود که این مطلبی که ایشون بیان کرده در خصوص تفاوت بین قول به وجوب مطلق مقدمه و وجوب خصوص مقدمه موصله است. ممکنه کسی بگه این بحث ما نیست، که بحث ما ثمره قول به وجوب مقدمه است، این چه ربطی به بحث ما داره؟ ربطش اینه، ملاکی که ایشون در مسئله مطرح کرده در بحث ما هم خواهد آمد. چرا؟ چون ایشون جواز اخذ اجرت و عدم جواز آن را مبتنی بر چی کرده؟ وجوب فعلی که اتیان شده، وجوب مقدمه و عدم وجوب آن. گفته اگر فعلی که من اتیان کردم، مقدمه که اتیان کردم واجب من بوده، نمیتوانم اجرت بگیرم. اگر واجب نبوده میتوانم اجرت بگیرم. خب پس میتونیم بگیم این ثمره قول به وجوب مقدمه است. حالا اهم از این که مقدمه موصله را واجب بدانیم یا مطلق مقدمه را، فرقی نمی کنه. میشه اینطوری گفت، اگر من مقدمه را واجب بدانم، حالا اهم از این که موصله یا مطلق، اخذ اجرت بر مقدمه جایز نخواهد بود. حالا در مطلق اهم از این که ذل مقدمه بر آن مترتب بشود یا نه، در موصله منوط بر این که ذل مقدمه بر آن مترتب بشود. اما اگر گفتم مقدمه اصلا وجوب شرعی ندارد، مطلقا جواز اخذ اجرت خواهد داشت، اما از این که ذل مقدمه بر آن مترتب بشود یا نشود، قائل به وجوب خصوص مقدمه موصله بشویم یا قائل به وجوب در صورت وجوبش، البته در صورت وجوب، چه قائل به وجوب خصوص مقدمه موصله بشویم چه قائل به وجوب مطلق مقدمه. ما میگیم اصلا وجوب ندارد، هیچ کدومش وجوب نداره. وقتی وجوب نداشته باشه پس اخذ اجرت بر مقدمه باید بشه جایز، چه ذل مقدمه بر اون مترتب بشه چه نشه. اگر وجوب داشته باشه اخذ اجرت میشود غیر جایز. مطلقا اگر قائل بشویم به وجوب مطلق مقدمه و در فرض ترتب ذل مقدمه بر آن، اگر قائل بشویم به وجوب خصوص مقدمه موصله، پس اینو میشه به عنوان ثمره بحث از وجوب مقدمه هم به حساب آورد. اما مرحوم شیخ اشکال گرفتند بر این ثمره. ایشون میفرماید که اولا اصل این بحث که آیا اخذ اجرت بر واجبات ممکن است یا نه، یه بحث اختلافی است. اینو سر جای خود در فقه باید بست. اما کسانی که قائل شده اند به این که اخذ اجرت بر واجبات ممکن نیست، ظاهر کلماتشون این است که اخذ اجرت را نه بر واجب جایز می دانند، واجب نفسی، نه بر بند و بیل و مقدمات آن. فرقی هم نذاشتند که مقدمه واجب باشد یا نباشد. اونایی که میگن اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست، میگن واجب با تمام ضمائم و مقدماتش، چه مقدمه واجب باشد چه نباشد. پس فرقی نمی کند در مسئله که ما قائل به وجوب مقدمه بشویم یا نه. علاوه بر این که ایشون می فرماید که اصل مسئله هم که آیا اخذ اجرت بر واجب جایز هست یا نه، ایشون حالا اینجا یه اشاره‌ای بهش میکنه. می‌فرماید که اخذ اجرت بر واجب در جایی دارای اشکال می‌شود که منافعی که در ضمن آن واجب استیفا می شود شرعاً به تملیک غیر در آمده باشد، یعنی ملک من دیگه نباشه تا بتونم برای اون پول بگیرم، وگرنه مجرد وجوب سبب منع از اخذ اجرت بر عمل نیست. مثلا حالا ایشون روایت های ذکر کرده در باب تکفین، میگه ظاهر اخباری که در باب تکفین و تجهیز میت هست این است که این یک امری است، چون تعبیر روایت اینه که مؤمن مالک چنین حقی بر عهده مؤمن دیگر است، شرعاً مثل اینکه چنین منفعتی را شارع تملیک به غیر کرده. اینکه اگر میت روی زمینه من باید برم تدفینش کنم، این منفعت چون یک عملی است، این عملی است که منفعت در واقع دیگه، این یک منفعتی از منافع منه که شارع شرعا اینو تملیک به غیر کرده، دیگه در اختیار من نیست. وقتی در اختیار من نیست پولم براش نمیتونم بگیرم، نمیتونم بگم پول بده تا میت من دفن. یا مثلا نماز، منفعتی که در این فعل وجود دارد شرعاً به تملیک کی در آمده؟ خود شارع، خود شارع مالک است، مالک این منفعته، لذا من نمیتونم از کسی پول بگیرم برای اینکه نماز بخونم. اما اگر این طور نباشد، مثلا مثل مکاسب، چون این کسب و کارها خیلیاش واجب کفایی است، نونوایی، بقالی، نمیدونم قصابی، این چیزایی که مایحتاج روزانه مردمه و نظم اجتماعی مبتنی بر وجود چنین مکاسب و چنین مشاغلی است، به نحو کفایی واجبه، یه عده‌ای باید متصدی این امور بشن تا عرض شود که اون نظام اجتماعی برقرار بشه. حالا این کسی که آمده داره قصابی میکنه، بقالی میکنه، نونوایی میکنه، نمیتونه پول بگیره؟ حق اخذ اجرت نداره؟ بگه چون بر من واجب است به نحو کفایی حق اخذ اجرت نداره؟ چرا اجرتش رو میتونه؟ مجرد وجوب مانع از اخذ اجرت نیست. باید ببینیم نحوه وجوب چیست؟ آیا به نحوی است که این منفعت شرعاً تملیک به غیر شده یا نه؟ عرض شود که مرحوم آخوندم بر این ثمره اولین اشکالی که وارد کرده همان اشکالی است که در ثمرات دیگه داشت، که اگر هم بپذیریم که چنین ثمره‌ای بر بحث مطرحه مترتبه، این ثمره به عنوان ثمره مسئله اصولی نمیتونه باشه. جواز اخذ اجرت و عدم جواز اخذ اجرت که این ثمره اصولی نیست، که این بحث فقهیه. عرض شود که علاوه بر این در اصل مسئله ایشون فرموده که همون در واقع مطلب مرحوم شیخ با تفصیل بیشتر، می‌فرماید واجب یا توسلی است یا تعبدی. اگر واجب توسلی باشد و از اموری باشد که مجاناً بر مکلف توسط شارع واجب نشده باشد، یعنی همون حرفی که شیخ فرمود تملیک به غیر نشده این منفعت، مجاناً همون عبارتان اخرای از چیه؟ تملیک مجانی منافع به غیر. اگر از این امور نباشد و مطلق وجوب آن فقط مطلوب شارع باشد، مثل اغلب حرف و صناعات، همون که الان مثالی که عرض کرد که اگر اونها وجود نداشته باشه اخلال در نظام لازم میاد و واجب است به نحو کفایی که برخی بیان اونها رو متصدی بشن. در این صورت اخذ اجرت بلا اشکاله، پس فرقی نمی کند مقدمه واجب را واجب بدانیم یا حتی اگر واجب هم باشد اخذ اجرت می شود بلا اشکال در این امور. بلکه ایشون یه ادعای بالاتری می کنه، می فرماید اگر بدون اخذ اجرت اختلال نظام لازم بیاد، اخذ اجرت واجبه، چون اخلال در نظام حرامه. اگر بدون اخذ اجرت اخلال در نظام حاصل بشه اخذ اجرت واجب. این بحث حالا جاش اینجا نیست که اصلا تصویری دارد که بگیم بدون اخذ اجرت اخلال در نظام، یعنی مثلا من دلم میخواد مجانی بیام کار بکنم واسه مردم، پول نگیرم. یه بحثیه این، حالا خودش در جای خود باید مطرح بشه. فرض کنید یه دهیه 100 تا جمعیت داره، 2 تا بقال لازم داره. یه بقال اومده داره کار میکنه، اجرتش هم میگیره. یعنی چی؟ یعنی میره جنسو میخره، میاد یه پولی هم روش میکشه به عنوان اجرت عملش، به مردم میفروشه. من میرم به مردم میگم که آقا من برای این جنس ها اصلا شما پول نمیگیرم، برای خودم به همان قیمتی که خریدم میام به شما میدم، من میخوام کار خیر بکنم. حالا این اگه لازم بشه اون بقال دیگه کارش تعطیل بشه، به مردم ببینن حالا که اینجوری، خب همین بیان اینجا اون بقال دیگه کارش، آیا این کار من میشه غیر جایز؟ این عملی که من انجام میدم حرامه، چون نظام اجتماعی رو به هم زدم، یعنی من حق کار خیر به این نحو ندارم. این یه بحثیه باید سر جای خودش آدم به تفصیل بهش نگاه بکنه، بحثی نیست که به این راحتی بشه اینجا توی دو کلمه در موردش صحبت کرد. مرحوم آخون اینجا میفرماید اگر به عدم اخذ اجرت موجب اخلال در نظام بشه، عدم اخذ اجرت حرامه و اخذ اجرت واجبه. این یه مسئله به خورده پیچیده است، به این راحتی نیست که آدم بتونه سریع در موردش اظهار نظر بکنه. حالا اگر در جایی فرصت و مجالی بود باید راجع بهش صحبت بشه. عرض شود که خب این مال واجبات توسلیه، اما واجبات تعبدیه، آخوند می فرماید در واجبات تعبدیه اخذ اجرت در برابر اتیان آن به داعی امتثال امر آمر، نه به داعی امتثال امر شارع، به داعی امتثال امر آمر اشکال نداره. در واقع از باب داعیه بر داعیه. یعنی چی؟ یعنی من نماز میخوانم به جهت امتثال امر شارع، به قصد امتثال امر شارع، اما نماز به قصد امتثال امر شارع را به داعی امر آمر میخوانم. میشه چی؟ داعی بر داعی. اگر من اصلا قصد امتثال امر شارع رو نداشته باشم بگم من نماز میخوانم چون زید به من گفت، خب نماز باطل، قصد قربت ندارم. اما اگر بگم من نماز به قصد قربت را چرا میخونم؟ چون زید به من گفت. مثلا اگر پدری به پسرش بگه نماز تو اول وقت بخون، اگر پدر امر نکرده بود پسر نماز آخر وقت میخوند، چون پدر امر کرده اول وقت میخونه. این چیه؟ داعیه بر داعیه. یعنی چی؟ یعنی پسر نمازو به قصد امتثال امر شارع میخونه، اما نماز به قصد امتثال امر شارع رو به قصد امتثال امر پدر داره میخونه. حالا اگه پدر بگه اگه نماز تو اول وقت بخونی من اینقدر بهت پول میدم، اخون میگه اشکال نداره، پولم میتونم. اگر به اون نه باشه که حالا در ضمنش میفرماید، میفرماید باید به نحوی باشد که این امتثال امر آمر سبب یک نوع عرض شود که فایده ای بشه. یعنی اینطور نباشد که این دایه بر دایی هیچ تفاوتی در اون فعل ایجاد نکنه. چرا؟ چون اگر اینطوری باشه معامله میشه سفهی و اکل مال به باطل. من این پولو در برابر چی میدارم میگیرم؟ در برابر اصل نماز دارم میگیرم، اصل نماز که ملک من نیست، نمیتونم در برابرش بگیرم. اینو باید یک، ایشون میگه که باید در برابر از باب تشویق و ترغیب نمیگیم ها، یه وقت میگه آقای اصلا استحقاق نداره پول نمو، پدر از باب تشویق و ترغیب یه پولی میخواد بده، اون یه بحث دیگه است، اون پول در برابر نماز نیست، پول تشویقیه، جایز است. نه، پولی که این بتواند مطالبه کنه بگه حق منه، پول اون بده، حق مطالبه داشته باشه. الان همین عرض شود که آقایونی که میرن نماز جماعت میخونن در برخی از ادارات و پول میگیرن برای این کار، اینو دو جور تصحیح میکنن. بعضی میگن پول در برابر مقدمات عمله، در برابر اصل نماز نیست. بعضی ها میگن نه، پول در برابر امتثال امر اون آمر به نحو داعی بر داعی، میگه من نمازمو میتونم خونه خودم بخونم، این که بیام در اونجا بخونم برای این دارم پول میگیرم، نه برای اصل نماز، برای اینکه اون محل را انتخاب بکنم برای نماز خواندن. انتخاب محل نماز دست منه، اون که دیگه شارع من امر نکرده کجا نماز بخون. من میتونم خونه خودم بخونم، میتونم برم توی اداره بخونم. اگه بخوای بیا اون محل رو انتخاب کنم اونجا نماز بخونم، برای اون پول میگیرم، اما برای اصل نماز نه. و این انتخابی هم که من انجام میدم فایده ای برای اون کسی داره که پول داره میده، چون فایده این انتخاب من برای این رفتن من به اون محل و نماز را در اونجا خوندم برای او فایده داره، پس در برابر فایده ای که به اون میرسه داره من پول میده، اصل نماز نه. عرض شود که این فرمایش مرحوم آخوند فرمایش قابل التزامیه، که البته عرض کردم باز این بحثا تفصیلش رو باید سر جای خودش آدم بحث بکنه، جاش اینجا نیست، حالا تردن للباب داریم اینا رو مطرح. اما نکته ای که هست این که ایشون میگه حتما باید فایده ای در معامله باشد، وگرنه معامله سفهی است و اکل مال به باطله. خب این خودش محل اشکاله که آیا معامله سفهی باطل است یا معامله سفیه باطل است؟ معامله سفیه که باطل است، البته منوط بر این که مهجور شده باشد. بعضی میگن که حتما برای هجرش حکم حاکم لازم است، در مفلس حتما برای هجر حکم حاکم لازم است، در سفیه هم آیا برای هجر حکم حاکم لازم هست یا نه؟ بعضی ها میگن آره، بعضی ها میگن نه، همین که سفیه باشد مهجوره، مثل غیر بالغ، غیر بالغ هم مهجور، احتیاج به حکم حاکم نداره. اما اگر کسی که معامله میکنه سفیه نیست، معامله سفهی است، آیا این معامله هم باطله؟ مثلا زنی مرد با زنش دعواش شده، از سر عصبانیت میاد میگه حالا که اینطور شد من این ماشین رو مثلا میفروشم به 1000 تومان، به خاطر دعوایی که با زنش شده میره ماشین میفروشه 1000 تومان، برای اینکه لج زنه رو داره. این معامله سفهیه، ماشین 1000 تومانی نداریم تو بازار، پفک نمکی هم با آدم نمیدن 1000 تومان. اما این فرد سفیه نیست، حالا این معامله باطله. یعنی فردا اگر عصبانیتش خوابید میتونه بره به دادگاه بگه این معامله چون سفهی بوده است اینو چیزش کنید، ابطالش کنید، یا ابطال معامله امکان پذیر نیست چون میگن سفیه نبودی، از روی عقل و اختیار خودت فروخت. این هم یه مطلبیه باز سر جای خودش باید مورد بررسی قرار بگیره. یه اشکالی هم مرحوم میرزای ناینی داره که انشالله سر فرد جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. صلی الله علی محمد و آل محمد.